بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و استدلت الحدائق علی الجواز بما عن المشایخ الثلاثه. صاحب حدائق در مسئله همین حواله دادن، کسی طلب کسی داره، میگه برو از فلانی طلب هم داره از او بگیر، استدلال کرده بر جواز این مسئله به ما عن المشایخ الثلاثه، شیخ مفتی، شیخ صدوق، طوسی و کلینی که صاحب کتب اربعه هستند، هم روایت صحیح و هم موثق از عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله عن الرجل علیه کر من طعام، شخصی مقداری، کری مقدار مختلف معنا کردن از طعام در عهدش هست، فاشترى کر من رجل آخر، یک کره از رجل دیگه میخره، فقال للرجل، اون خریدار به یه رجلی که طلبش داره، این شخص سومه، رجلی که دائنه طلبکاره، میگه این طلب برو فستاوت کرک، حتی که از اون آقا بگید من طلب او از او خریدم هنوز تحویل نگرفتم. قال لا بسته، شیخ میگه وسیحه انه لا دلالت علی محل الکلام، لان الکلام فی ما اذا کان المالان سلمین کلیین سلمین و مورد روایت اعطاء مشتراه و قبل قبضه وفا ان اندینین، وفا از دین که لم یعلم انه سلم، این دائن که طلب داره از چه طریق طلب این بند خدا داشته تو روایت میه، لم یعلم انه سلم او غرض او غیرهما، در حالی که ما بحثمون در سلم و سلمه. دقیق استدل بهی فی تذکره به همین حدیث علا جواز ایفا الغرض، که ایشون غرض فهمیده به مال و سلم، ولذا قال در جامع المقاصد در شرح قول علامه، علامه همون عبارتی که قبلا داشتیم، لو احاد من علیه تعامون من سلم به قبضه علا من له علیه مثله من سلم الی آخر، اگر حواله دهد زید عمر را، زیدی که علیه تعام هست من سلم، عمر را حواله دهد در قبض، به که حواله ده؟ علا بکر، بکری که برای زید است بر عهده بکر، مثل همون من سلم، یعنی دو طرف سلمه. محقق گفته فإن قلت لمه اعتبر علامه کون المالین معن سلما، بعد خود محقق جواب داده، محقق فانه قلتو لأن المنع انما هو من بیع مالم یخبز، و این بیع مالم یخبز بیع در وقتی که هر دو طرف سلم باشه، اما اذا کان احد المالین سلما دون الاخر لم یتعین لکونه مبیعا. محقق ثانی میگه که رو مثال پیاده میکنیم، امر مثلا طلب دارد از زید سلمه، زید حواله میگه امر رو به بکر که طلب بکر داره، اونم سلمه. خب در اینجا میتونیم بگیم آقای زید مبی را، کدام مبی را؟ همونی که از بکر میخواست قبل القبض داد به امر، اونم از طریق بیع سلم. پس مسئله بیع مبی قبل القبض مطرح میشه. پس دوستان هم تو سری بنویسید، امر طلب زید دارد سلمن، زید حواله میدهد به بکر که طلب بکر داره سلمن، پس زید مبی را قبل القبض داد به امر بیعن بیع سلم، پس مسئله بیع قبل القبض. ولی اگر فرض کنید طلب زید از بکر از باب سلم نباشه که مشخصا بشه مبی، خب مثلا طلبش داره، خب این دیگه مبی نیست که بگیم مبی رو داده به امر قبل القبض. اینی که می فرماید که اذا کان احد المالین سلمن دون الاخر، تو مثال ما دون اونی که زید از بکر میخواد، لم یتعین لکونه مبیعا لم امکان اعتباره ثمنا اذ لا معین لاحدهما. لذا علامه میخواسته یه مثالی بزنه که دیگه این مناقشات رو نداشته باشه. انتها کلام محقق. شیخ انصاری میفرماید که آقای محقق، ما یه جا فرض میکنیم که باب حواله باشه، که چون بحثمون حواله است دیگه، دو طرفش هم سلم نیست، ولی الزاماً همین مشکل بیع مبیع قبل القبض پیش میاد. کجا؟ ولی این نکته رو باید توجه کنید که ببینید ماهیت حواله چیه. اصولا وقتی که یه نفر حواله میده، مثلا زید حواله میده امر را، میگه آنچه که از من میخوای برو از بکر بگیر. اینجا باید دقت کنید که ببینید ثمن و مثمن، چون بالاخره حواله ماهیت حالی یا بی داره یا معاوضه داره، این کدومش عوضه کدومش معوضه. وقتی زید میگه برو آنچه که از من میخوای از فلانی بگیر، یعنی در واقع من آنچه که فلان از فلانی میخوام، اینا رو یادداشت کنید، آنچه از فلانی میخوام به ملک تو در آوردم در ازای آنچه که ازت میخوام، آنچه ازم میخوای. پس تو مثال ما آنچه که در ذمه بکر میشه معوض به حواله زید، آنچه که در ذمه زید و امر مالکه میشه عوض. اینو تصور کردید؟ خب حالا اگر آنچه را که حواله دهنده که زیده طلب بکر داره، اگر این سلم باشه، از طریق سلم طلب کار بکر شده، خب وقتی حواله میده به امر، در واقع آمده آنچه را که مبیعاً از بکر میخواد فروخته، به عبارت دیگه معوض قرار داده برای امر، چون بناش وقتی حواله میده آنچه را که خودش داره معوض باشه، آنچه را که دیگران ازش میخوان عوض باشه. چنانه او گفته آقای امر، من آنچه را که از بکر خریدم و نبی هست و هنوز نگرفتم به ملک تو درآوردم، معوض قرار دادم در مقابل عوض، عوضی که از من میخوای. خب این میشه انتقال نبی به طرف دیگه قبل القبض. ولی اگر اینجوری نبود، اگر عکس این بود، اگر عکس این بود، اگر آنچرا که از بکر میخواد، البته نبی نباشد، سلم نباشد، خب منتقل به امرم که بکنه نبی رو منتقل نکرده. عبارت رو نگاه کنید، و یمکن ان یقال ان ظاهر الحواله بناء علی کونها معاوضه، صرف استیفا نباشه، اینه که کون المحیله مملکن مال لهو فی ذمه قرینه، محیل زید مملک از آنچه را که در ذمه بدهکارش که بکر داره، در واقع ملک میکنه به ازای مال قرینه علی، به ازای آنچه که برای طلبکارش هست بر عهده او، فماله معوضون و ما، یا بگید فماله معوضون و مال قرینه عوض، مال خود حواله دهنده میشه معوض، اونی که حوالش دادن به اصطلاح محال میشه عوض. فاذا کان ماله علی قرینه سلما، اگر آنچه را که زید از بکر میخواد سلم باشه، کفا فی المنع ان تملیکه به ازای مال قرینه علی، کفایت میکنه در منع از تملیک آقای زید. میگن آقا حق نداری تملیک کنی به ازای آنچه که طلبکارت بر تو داره، لانه من بیعه مالم یغبت و هین ازن. اگه اینطور گفتیم استدلال به اون روایت هم تمام میشه، چون روایت ببینید کسی داشت حواله میداد که رفته بود کری از رجل دیگه خریده بود، یعنی سلم بود، یا سلم هم نبود، بالاخره خریده بود، هنوز تحویل نگرفته بود. نعم لوکان ما علیه سلمن دون ماله، آنچه که عمر ازش میخواد سلمه، آنچه که از بکر میخواد سلم نیست، امکنه خروجش از مسئله، مثل که آنچه که از بکر میخواد قرضه، خب بهش قرض داره. آدم اگر از طریق قرض طلب یه نفر داره میتونه قبل از اینکه بگیره بفروشه به دیگری، هیچ مشکل نداره. قبلا هم میگفتیم لعن ظاهره هنا کون المسلم سمنن و عوضا، چون ظاهر اینه که مسلم سمن میشه، نه اونی که در ذمه بچ داره، اون میشه مسلم و هیچ مشکلی نداره. و الهازا ینظر به قوله فی القواعد و تحریر طبعاً لشرایع لوکان المالان اول محالبه غرضا، محالبه اونی که مسلم واقع میشه، اونی که حواله به او دادن مثل در ذمه بک، اگر قرض باشه صحه. ولا خب ببینید مالان اگه دو طرف قرض باشه یا محالون به، همونی که زید از بک میخواد قرض باشه. اینجا محقق اسلامی گفته چرا میگید که محالون به قرض باشه، حالا اگه عکسش باشه، بله اگر عکسش باشه، یعنی اونی که زید امر ازش میخواد قرض باشه، این مشکل پیش نمیاد؟ میگه نه. ولا وجه لاعتراض جامع المقاصد بر علامه و انه لا وجه لتخصیص المحال به زید مع ان العکس کذلک، عکسش یادداشت کنید که محال قرض باشه، محال کدام هست؟ اونی که امر طلب زید داره، و محالون به قرض نباشه، اونی که زید طلب بک داره. معلوم شد که نه، این درست نیست. و استحسان تعبیر دوست، آخه محقق اصفهانی گفت تعبیر درست بهتره که رفته احد و هما داره. ثم قال، باز محقق اصفهانی این رو هم داره که ولیس لعلامه ان یقول ان المحاله شبیه بالمبی، محالون به شبیه به مبیه، با اینکه دقیقی ما همینو میگفتیم، ما میگفتیم محالون به، یعنی اونی که زید طلب بک داره معوضه. ایشون گفتن همچون خیالی نکنید، من حیث و تخیل کونی مقابلن بالآخر، از اینکه اونی که طلب بک داره مقابله با اونی که هم طلبش داره، صرف این مقابله که نمیتونیم بگیم شبیه به مبیه. حتی ایشون گفته که اگر بگید سمنه ازهره، چون میگن محالون به دای مقابله رو اونجا در میارن، از رو و ما یقال این شبه او به سمن ازهر لقترانهی بالبا، اونی که زید امر ازش میخواد میگنش محال، اونی که از بکر میخواد و حواله میده میگن محالون به. بعدم گفته از کل زاره که ضعیف، یعنی از این چیز عدمی نمیتونی چیزی در بیاری، دستگی داره که چجوری مثلا تو حواله قرض بکنن. ایشون میگه وفیه مالا یخفا، بالا هم گفتیم و این الباهونا لیس لیل عوض، این محالون به باب به خاطر عوض است، به خاطر ماده حواله است. حواله آخر یه محال میخواد، یک محالون به میخواد، بام بای مقابله نیست، بای الساق از نظر فنی هست، اینا دیگه تو مکاسب نیست. ولی اینو نباید فراموش کنیم که حواله ببینیم ظهور در چی داره. بزنی که وسیعه مالا یخفا و این البای هنا لیس للعوض، از کدن این بای الساق و ظهور الحواله فی کون انشاء تملیک من المحیط لا ینکر، یعنی آنچه دارم در فلانی به تو حواله دارم، با حواله برو بگیر. و احتمال کونه متملکن مال قرینه، حالی کس میگه آقا این حواله دهنده حکم قبول کننده رو داره، یعنی قبول میکنه که مال خودش رو بده و مال قرین رو بگیره، مثل مشتری که جلوتر قبول میکنه بعد اون آقا ایجاب میکنه، ها درسته مهیل جلوتر اقدام میکنه ولی نقش قبول داره. و اونی که نقش ایجاب داره محال حواله داده شده و احتمال این که محیل قبول کننده باشد مال قریمش را، یعنی مال عم را در مقابل مال خودش، به عبارت دیگه در واقع آقای عم همه کار است. آقای عم مال خودش رو میده، مال قریم رو میگیره و این آقا قبول میکنه. کما فی المشتری المقدم لقبول علی الایجاب بعیدون. و یدل علی هذا ایضا قولهم ان الحواله بیعون، یعنی حواله دادن. فان ظاهره کون المحیل بایعا ثم ان المفروض فی المساله المذکوره. آقا این یه تذکر کلی، این بحث حواله که ما کردیم به این قدر معطل شدیم، مال جایی است که طرف با همین مثلا تعبیر حواله میگه برو از فلانی برای من بگیر برای خودت بردار، ولی اگر نه واقعا در واقع با این حواله وکالت هم بده، بگه برو از فلانی به عنوان من بگیر بعد برای خودت بردار، چون که او اول با به عنوان حواله دهنده میگیره و مثلا بگیم هیچ اشکال نداره یه نفر هم گیرنده باشه از طرف دیگری هم برداره برای خودش، خب این که دیگه هیچ مشکل نداره. میگه ثم ان المحفوظ در مسئله حواله مال و اذن المحیل و المحاله فی اکتیال حیل نفسه، در این که کیل کنه برای خودش به انیاتیه به لفظ احاله کما فی عبارت قواعد، یا اینطور بگه بگه اکتل لنفسه چنانچه در عبارت مبسوط و شرایع هست، حالا یا میگه لنفسه یا میگه لنفسه، تعبیرا فرق میکنه، ضمیر لنفسه هم به همون محال برمیگرده. اما لو وکل او فی الغفر، وکیل کند او را در غفر، ان الاذن ثم الغفر لنفسه فیکون محال قابضن مقبضن. خب فمبنیون، مبنیون درست نیست، فمبنیون علا یا فیبنا علا جواز تولی طرف الغفر، دو طرف و یک نفر، ولعقرب صحته لعدم المانع. عراب ذکر جماعتون انهو. ببینید ما در بحث گذشته گفتیم که پول بده بگه برو بخر با این پول، اینجا بحثی هست که برو بخر با این پول برای خودت. این شبیهش رو در اوائل بی هم داشتیم ها، که اگر کسی بگه این پولو بگیر مثلا از طرف عبدی از طرف خودت آزاد کن، شبیهشو گاهی به عوام میگن آقا از طرف من 1000 تومان بنداز تو حرم امام رضا. خب اینا باید ببینیم چجوریه، بالاخره اینا باید مالک باشن دیگه. ذکر جماعتون انهو لو دفع الى من لهو علیه تعامون دراهم، اگر بپردازه به طلبکار، به کسی که برای اون کس در دافع تعامی هست، بپرداز دراهمی را، دراهمه. و قاله به عبارت سادنش بدهکار، به طلبکار پولی میده، میگه اشتره به حال لنفسه که تعامن، و این لمیسته لأن مال الغیر یمتنی شراء و شیئن بهی لنفسه. شما پول بدید به من، بگید بیا برو برای خودت چیز بخار، نمیشه. و وجهه ان قضیت المعاوضه انتقال و کل عوضین الى ملک من خرج ان ملکه العوض الاخر. معاوضه معناش اینه که از ملک هر کس خارج میشه به ملک همون داخل بشه. وقتی پول از ملک بدهکار خارج میشه باید کالا برگرده به بدهکار. فلو انتقل الى غیره لم یکن عوضا و لم یکن معاوضه. ایشون برای این که در واقع تعبیر بکنم میخواد سر سره این گوینده این سخن بذاره، کسی بگه آقا در معاطات شما چی میگید؟ در معاطات با این که ملک طرف نیست میتونه بره برای خودش جنس بخره و یمکن نقض هازا بالعوض المعخوض بالمعاطات علی القول به افاده معاطات اباهرا فانه یجوز ان یشتری به شیئا، جایز است بخرد با اونی که انسان از طریق معاطات گرفته چیزی برای خودش با اینکه قبلا که از طرف کسی گرفته مالک نشده. علما فی المسالک من جواز جمعی تصرفات، اینا تو معاتات دیگه مفصل بحث شد، به اجماع قائلین به صحت معاتات گفتن میتونه بنده یه پولی دادن به شاطر از طریق معاتات، شاطر میره با این پول، با این که مالک نیست، حالا بنابرای قول به اباحه، فقط میتونه تو این بود تصرف کنه، اباحه تصرف داره، میتونه بره با این که با این پول مالک نیست، بره یه چیزی رو با صیغه بخره بشه مالک، پول از من داره میره، شاطر داره مالک میشه. باز یه مورد دیگه، فقط ذکر جماعت منهم علامه قطب الدین شهید علامه حجن هما ان مال الغیر. آقا اینجا باید اینجور فرض کنید که مشتری عالم به قصدیت نبی هست، پول رو میده به بایع قاصب، بایع میتونه بره با این پول جنس بخره برای خودش، با این که پول هنوز مال مشتریه، ولی چون مشتری عالم بوده با این که پول مال خودشه، بایع میتونه بره. تو بحث فضولی داشتیم دیگه، ان مال الغیر المنتقل عن به ازاء مشترا، مال غیر، بالا بنویسید مال مشتری که عالم به قصدیت نبی باشه، باید این فرض بکنید، منتقل میشه ازش این مال، البته منظور انتقال شرعی نیست، خارجن پول از دستش میره به ازاء آنچه که خریده، عالم هم بوده بکنه این مقصوبا، این باقن علی ملک غیر. موزا گفتم انتقال رو شرعی نگیرید، چون از شرعی بگیرید که با باقن جمع نمیشه. مشتری که عالم به قصدیت نبی هست، پول میده دست غاصب، میده دست دوست، این باقیست بر مال غیر. اما در این حال علما گفتن و یجوز و لبای ازالک المقصوب تصرف در این پول، و ان یشتری بهی شیئا لنفسه و یملکه به مجرد شرا. داشتیم مسئله شو در فضولی. قال فی المختلف، حالا نمونه میاره در مختلف داخل خط تیره، بعد ما نقل عن الشیخ در نهایه انه لو قصب مالا و اشترا به جاریتا کان الفرج له حلالا، و بعد ما نقل مذهب الشیخ فی ذلک فی غیر نهایه و مذهب الهلی ان. جناب علامه در مختلف بعد از اینکه سخن شیخ رو در نهایه نقل کرده، سخن شیخ اینه، اگر قصد کند مالی را و بخرد به اون جاریه ای را، از کی بخره؟ از کسی که خبر داره این مال قصدیه، ولی میره کنیز این آقا رو میخره، گفته کان الفج برای خریدار حلال، چون فروشنده میدانسته که این پول از کجا آورده، ولی در این حال کنیز رو بهش داده. و بعد از این که ما نقل مذهب شیخ رو در این ارتباط در غیر نهایه و مذهب ابن ادریسو، قاله ان کلام النهایه یحتمل امرین احدهما، یکی از این وجه اینه که اشتراق و جاریه فی الذمه، به این معنا که این که گفته کنیز برای این مشتری حلاله، چون ثمن کلیه، ولی اون این پولو داده، پول مقصوبو داده، اما این پول خب هیچی ارزش نداره، ثمن کلی بوده، در نتیجه حلاله. خب این که مسئله همین فقه هم هست، اگه کسی یه چیز رو کلی بخره ولو به ازای اون کلی ثمن قصدی بده، مال برش حلاله. گفته فرض الان شیخ رو اینجا بگیریم که جاریه رو در زمین خریده با ثمن کلی، البته بعد پول دزدی داده. از ثانی ان یکون البایع عالما به قصد المال، فان المشتری حين اذن یستبیح وقتی الجاریه علیه، حلال میشه در واقع، و یستبیح وسی الجاریه، در خودش حلال کرده، و علیه البته وزر المال. خب حالا این احتمال دوم که بگیم حلاله، یعنی با این که مال مال کس دیگه است، اباحه کنیز اومده برای این آقا. خب یک باز وقت تقدم در فرو، اینا همش نقضه ها به اون قانونی که اول گفتیم مقتضای معاوضه، اینی که عوض داخل ملکی کسی بشه که اون عوض دیگه میخواد از ملکش خارج بشه. در فروع بیع فضولی و در فروع معاتات نقل کلام قطب و شهید و غیره ما رو کردیم که همین بحثا بود. ولی یمکن توجیه ما ذکر فی المعاطات. بگیم آقا وقتی بنده رفتم به شاطر 50 تومن دادن بیرون ازش گرفتم، معاطاتم هست و این پول در شاطر فقط مباح نمیر، ولی آن قبل از اینکه میخواد با این پول چیزی بخره ملکش میشه. به دخول المال آنم ما قبل تصرفی ملکل متصرف کما یلزم هم قول به همین در وقتی جاری محخوض به معاطات. اگه کسی جاری رو با معاطات بگیره خب نباید باش نزدیکی کنه، چون مالک باید باشه، اباحه که پایه نداره، ولی میگن آنی قبل از نزدیکی مالک میشه. و اما مسئله همون مشتری عالم از باطل میخره و توجیه حسانی به انهو فی معنا تملیک ماله مجانا به غیر عوض. آقا یه مشتری که عالمه که قاصد این ملک رو دزدی به دست آورده، قصدی به دست آورده، در عین حال پول رو میده در اختیار قاصد، که انهو داره پول رو مجانا در اختیار بایه میذاره، لذا بایه میتونه با این پول جنس بخره. و کیفکان ایشون میگه به هر شکل چه این دو نفس چه 10 نفس پیدا کنی اصل مطلب درسته. لذا من اول گفتم ایشون میخواد سرسره طرفه. و کیفکان فل معاوضه لا یوق بدون قیام کل عوض مقام معاوضه. این قانون رو نمیشه کارش کرد. بعضی اونی که بعضی همین قانون رو اشکال گرفتن، به نظرم مرحوم آقای خویی است، حالا اشتباه نکنم. و اذا ثبت علی غیر ذلک، اگر یه موارد نقدی پیدا شد، فلا بد من توجیهی اما به انتقال احد العوضین الی غیر مالک قبل المعاوضه. بگیم احد العوضین منتقل میشه آنم ما که تو معاطات میگفتیم، و اما به انتقال العوض الاخر الیه بعدها، و یا بگیم منتقل میشه عوض دیگه به همین آقا بعد از معاوضه. اما ببینید یه دفعه میگیم آنما قبلش مالک میشه مثل همون بیه مثل معاطات، یا انتقال عوض دیگه به سوی مالک، به سوی این دو به علاقه این مالک بعد از معاوضه. مثل ما نحنو که وقتی میگه اشتره لنفسکه، وقتی میخره اول میره ملک مالک میشه، بعد میاد ملک این آقای میشه که واسطه هست. این اما به انتقال مثل مورد معاطات، و این اما به انتقال عوض مثل مورد خودمون. نظام میگه و من هنا یمکن ان یهمل قوله فی ما نحن فیه اشتره به دراهمی تعامل نفسک علا ارادت کون لام مطلق نفلال تملی. اینکه میگه اشتره لنفسه، یعنی اشتر به نفع خودت، ولی ملک من باشه، به معنا اشتره فی ملکی و خذه لنفسه. کما ورد فی مورد بعض اخبار سابقه داشتیم که اشتره لنفسه که تامن و استوف حقک. پس اینکه میگه استوف حقک یعنی برای من بخر، بعد حقت از این بردار. و یمکنه ان یقال انهو ازشترا لنفسهی به مال الغیر، یا اصلا بگیم که میتونی که برای خودت بخواد بشه فضولی، مثل بعضی فضول ها هستن که جنس رو به نیت خودشون میفروشن. و قلبه و فضولن کما لوبا مال الغیر لنفسه، فا ازا قبضه، وقتی این واسطه میگیره فضولیه، فا اجاز المالک و اشراع و القبض تعین الله، وقت متعین میشه برای واسطه. ولی ابتداعا ملک کی شده؟ ملکه همونی که مالک بوده. البته در مثل مسئله دزد اینا که دیگه اون بحثو نداره، اصلا گفتیم که این مسلطش داده بر مال خودش، ولذا قبل از معاوضه مالک میشه اونجا. و حیث و کان استمراره، خب حالا اگر اجازه داد شرا و قبض و معین میشه، خب بالاخره باید قبض بکنه. میگه قبضش هم به همینی که دست واسطه میمونه. و حیث و کان استمراره به ید المشتری، چون استمرار پیدا میکنه این کالا در دست مشتری این خودش، و حیث و کان استمراره قبضا فقط قبض ماله علا مالک تعام فهم. به خب حالا دقت کن، اشکال نداره، اشاره به دقته، چون این قانون نمیشه زیر سوال برد. این فقط هم مثلا نمیتونه اشاره به ضعف این قانون باشه، چون شیخ قانون عقلی میدونه. فقط بگیم که مثلا اشاره به اینه که واقعا استمرار قبضه، حالا یه نفر گرفت از ناحیه مالک پول بعد دست شمان، بگیم این خود به خود یه دفعه قبض این آقا حساب میشه. آخه این پول داد گفت برو بخر، حال بنا شد که همین کار از ناحیه صاحب پول میکنه. خب باید یه دست به دستی بشه، همطور که دست دومونه این قبضه. به نظر میرسه این از این حیث و کانه فهم اشاره به ضعف این فکر هست. خب مطلب دیگه که داریم اینه که آقا اگر کسی طعامی طلب یه نفر داره، هر شهرستانی هر مکانی میتونه مطالبه کنه. این بحث البته گسترش داره، در قرض میاد، در قصد میاد، که بحثای خوبی مطرح میکنه. مسئلتون لو کان له طعام علا غیره، اگر طعامی رو طلب یه نفر داره، فطالبه بهی فی غیر مکان حدوثی فی ذمته، مطالبه میکند طلبکار بدهکار را به همین طعام در غیر مکان بدهکاری، در غیر مکان حدوث در ذمه، فهنا مسائل الثلاث، باید سه مسئله رو بحث کنیم. احدها ان یکون المال سلما، مالی که طلب داره سلم باشه. به ان اسلفه طعاما، به این که اسلاف کرد طرف مقابل را، این ضمیر هو میخوره به غیر، اسلاف کرد غیر را طعامی را در عراق، یعنی پولش داد گفت آقا شما مثلا در عراق باید دو ماه دیگه به من 100 کیلو گندم بدی. اصلت فاعلش مشتریه، ضمیرش برمیگرده به بایع، اسلاف کرد مشتری بایع را طعامی را، یعنی ازش طعام سلفی خرید، این فارسیش این میشه، در عراق. ولی مطالبه کرد در مدینه با عدم اشتراط تسلیم در مدینه، چون اگه شرط باشه که خود طبق شرط عمل میشه. فلا اشکال فی عدم وجوب ادای فی ذلک البلد، چرا در مدینه باید بده ابدا. و اولا به عدم وجوب، اگر مطالبه کند بدهکار را به قیمت ذلک البلد، یعنی به قیمت مدینه بخواد ازش بگیره، تو مدینه به قیمت مدینه، خود کالا رو نمیتونه در مدینه بگیره که طلبش هم خود کالاست، حالا بخواد قیمتش رو در مدینه بگیره. بله ولو طالبه فی ذلک البلد به قیمتی فی بلد وجوب تسلیم، اگر مطالبه میکنه طلبکار بدهکار را در مدینه به قیمت بلد عراق، و تراز یا علا ذلک قال الشیخ لم یجوز، نه از باب این که حق زایی میشه، لأنه بیع الطعام قبل غمزه. جالبه ایشون گفته ببین این آقا یعنی مسلم، مسلم از اون آقا طعام میخواد، همین که منتقلش میکنه به قیمت، یعنی در واقع میفروشه به قیمت، در حالی که هنوز از این آقا نگرفته. پس خریده از فروشنده طعامی 100 کیلو گندم، داره در مدینه این 100 کیلو گندم رو میده که پولش رو بگیره، همزان تحویل نگرفته، لأنه بیع الطعام قبل قبضه. شیخ میفرماید که این گفته شیخ طوسی حسنون، حسن این فنی، بنابر این که منظور شیخ و منظور اون آقا یعنی خود همون مسلم، اراده بیع ما فی ذمته، آنچه که در ذمه مسلمون علی داره به قیمت، که همون که توضیح دادم، یا اصلا خودمون درگیر بیع نکنیم، بگیم که مطلق استبدال منهیون عنه او اراده مطلق استبدال من البیع المنهیه. ولی اگر ما در مسئله حرمت بیع قبل قبض گفتیم فقط بیع مدی قبل قبض حرامه، یعنی آنچه را که انسان به عنوان مدی گرفته باز بخواد مدی قرار بده در معامله دوم و هنوز قبض نکرده باشه، خب در اینجا که ترازی میکنن، خب میگیم این و این جور درستش کنیم، بگیم که آنچه را که مسلم و مسلم در ذمه مسلم الی داره و خریده و مدی هست، اینو ثمن قرار بده. پس دیگه نمیشه بیع مدی قبل القبض، ولی یه چیز دیگه خریده، این نبی رو ثمن قرار داده، خب و این حرمت دیگه ثابت نیست. اما لو جعلن المنهی عن خصوص البیت، یا لو جعلن النهی عن خصوص البیت، این نسخه ما بالاخره غلطه. اما لو جعلن المنهی عن خصوص البیت ولم یحتمل ترازی بر خصوص بودن قیمت ثمن، چرا اینو ثمن قرار دادیم؟ بلکه احتمال داره کونه مثمنا، و اونی که سلمه و مبی هست در معامل اول ثمن باشه، فلا وچل تحریم. لیکن الانسان ظهور عنوان قیمت مخصوصا اگر از نقدین باشه باز ثمنیه. بله، وقتی ثمن شد قهرن اینطور میشه که آقای مسلم یه جنسی را خریده از یه نفر، هنوز تحویل نگرفته داره میفروشه، تبدیلش میکنه به قیمت. البته اینجا داره به خود این آقا میفروشه، باز اینم یه نقطه ای. ازا اگر دیگه هرچی توصیه بدیم، میگه فیض نال خوب علا انصراف ترازی مذکور الالبه، یا باید این ترازی به این هست یا قائل بشین به مطلق استبدال. یکی دیگه هم اضافه کنید و قائلا بشین که اگه به خود طرف هم بفروشه اشکال داره. و اما اذا لم یرز المسلم الیک، آقا اینا سال وقتی بود که طرف راضی میشد که تو مدینه بده، اگر مسلم الیک راضی نشد، یعنی بایر ففی جواز اجباره علی ذلک قولان، یه این در واقع اینطورا مسلم میگه آقا من که قیمت مدینه ازت نمیخوام، قیمت عراق ازت میخوام، مجبوری بدی قولان. المشهور کما قیل العدم، چرا؟ لأن الواجب فی ذمتی هو الطعام. اولا مسلم الی باید طعام بده نه قیمت. قیمت اگه راضی باشه ازش میگیرن، راضی نباشه نه. و ان جماعت منهم العلامه در تذکره الجواب، اینا گفتن نه تو مدینه میتونن مجبورش کنن که قیمت طعام رو به نرخ عراق ازش بگیرن. لأن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم، تو مدینه که وجود نداره. فکان کمال و قدمت طعام فی بلد یلزمه التسمیتی، این مثل اونجاست که تو خود عراق پیدا نشه. اگر تو خود عراق پیدا نشه مجبور قیمت رو بده، حالا که تو مدینه جنس عراق نیست، گندم عراق نیست، باید قیمت رو بده. میگید که آقا بیان عراق بگیرن، میگه الان چه فرد میتونه مدت رسیده، الان اگر مسلم عراق بود و مطالبه میکرد میتونست از این آقا بگیره؟ این آقا مدینه است. و توضیحه ان طعام قد حل، وقتش رسیده. و تقصیر من المسلم الی، چرا؟ حیث انه لو کان فی ذلک البلد، زیرا اگر ایشون در بلد عراق بود، امکنه اداء الواجب به تسلیم المال الی المشتری ان حضر. میگی خب اونم مدینه است، میگی میلاد به حاکم شهر، اگر بود میتوانست واجب رو تسلیم کند به مشتری اگر حاضره، و الا دفع و الا ولیه ولو الحاکم، یا حد اقل کنار میگذاشت. پس این نبودن مسلمان الی در عراق مشکله، خب در مدینه قیمت رو بده. و کیف کان، خلاصه فتعذر البراءه، این که براءت با دادن خود جنس، تکرار میکنن، براءت با دادن خود جنس متعذر شده، مستند الی غیبته، مستند به نبود مسلمان الی در عراق. فلل قرینه، طلبکار میتواند مطالبه کنه قیمت بلد استقرار نیازون ولو در مدینه. و قد یتوهم انه یلزم من ذلک جواز و مطالبه طعام و این کان از یک قیمتن. بعد حالا فرض میکردیم قیمت تفاوت نداره، طبق این بیان که تحلیل کردیم، یعنی توضیح دادیم که تقصیر از ناحیه مسلمون الی هست، میگه توهم شده که لازم نیست از این بیان جواز مطالبه طعام در مدینه ولو قیمتش بالاتر باشه. میخواست نیاد عراق، میخواست نیاد مدینه. کما سیدی القول به ذلک در نصف تو کلمات علامه در مختلف بران اشاره میشه. ولو کان طعام فی بلد المطالبه مساویان فی القیمه، به بلد استحقاق قیمت ها تفاوت نمی کنه، فالظاهر وجوب الطعام علی، در مدینه بره بخره. لعدم تعذر الحق، حق که فرض اینه که هست، یعنی خود کالا هست. و المفروض عدم سقوط المطالبه بالغیبه عن بلد الاستحقاق. فرضاً اینه که با این توضیحات که دادیم مطالبه، حق مطالبه با غیبت از بین نرفته، فیطالبه به نفس الحق، به خود تعالا. البته روشنه ها اینا جاییست که بتواند مستمون الی اونجا پول داشته باشه و الا بگه من پول ندارم، اینجا کسی من قرض نمیده، که معلومه دیگه تکلیفی نداره. خب اینا آقا تماما مسئله اول بود. از ثانیه این مال جایی بود که آنچه که طلب داره چی بود؟ از طریق سلم بود. از ثانیه ان یکون ما علیه قرضا، آنچه که در عهده بدهکار قرضه، و ظاهر عدم و استحقاق المطالبه بالمثل مع اختلاف القیمه. اینجا نمیتونه در شهر دیگه مطالبه بالمثل کنه، بگه آقا یک کیلو سوهان من در قم قرضت دادم، حالا رفتن آمریکا میگه خب قرض رو ادا کن، برو یک کیلو سوهان بخر بیا. لانها انما یستحقها فی بلد القرض، فالزامه به دادن در غیر بلد القرض اضرار، خلافا للمحکوم یعنی مختلف. همین چه گفتیم سیدی اینجا و قواه و جامع المقاصد در اینجا، ایشون اونا یعنی در باب بیت، لیکن جزم بالمختار محقق ثانی در باب قرض اونجا تقویت نکرده که بتواند الزامش بکنه. اما مطالبته به قیمت بلد الاستحقاق، حالا اگر در مدینه به همون قیمت عراق اونی که قرض نشداده جنس بوده، مثلا این باز جای فرسون که جنس بوده، میگه به قیمت عراق به من بده، به قیمت قوم که سوهان قرض دادم بده، در ظاهر جوازها وفاقا للفاضلین محققه هلی علامه هلی و حکی عن الشیخ و القاضی نفی الخلاق. چرا؟ لما تقدم من ان الحق هو الطعام، بله، علا ان یسلم فی بلد الاستحقاق. طعام رو با این قید در بلد استحقاق باید بده. یک کیلو سوهان که قرضش داده در قم، حالا باید یک کیلو سوهان رو در قم بشه. وقت تعذره، چرا؟ چون در آمریکا هستن، به تعذر قیده که در بلد استحقاق باشه. لا بمتناع ذل حق، اینم به خاطر تقصیر مقترضه، و الا حالا یه دفعه قم بود نمیگیره، خب بله، اما به امتناع ذل حق، یعنی ذل حق آماده است میگه به من بده. فلا وچل سقوطه هید قایت الام الرجوع الى قیمته، به همون قیمت قم، لعجب الازار، ولذا لولم یختلف القیمت فالظاهر جواز و مطالبتی بالمثل. بگه در آمریکا چون قیمت یکی، برو برای من سوهان پیدا کن، لعدم تضرر. لکن مقتضا ملاحظه تضرر البته اناست الحکوم به عدم ضرر علی المقترض او به مصلحته، یعنی یا بگیم که باید مقترض ضرر نکنه یا باید به مصلحتش هم باشه. ولو من غیر جهت اختلاف قیمت، یعنی اختلاف قیمت که بحث کردیم را ما میگفتیم باید برابر باشه، علامه میگفت گرانتر هم هست در. از غیر این جهت هم نباید ضرری متوجه مقترض بشه یا حتی باید مراعات مصلحتش هم بشه، کما فعله العلامه در قواعد و شارح جامع المواسط، ضمیر مصلحتی هم بزنید به مقترض. ثم انه، آخرین نکته ای که اشاره میشه اینه که این مسئله دوم، ثم انه اعترفه، نسخه ها بعضن اعترضه هست بعضن اعترفه هست، علام اعتراف کرده در مختلف به تعین قیمت بلد قرض با تعذر مثل در بلد مطالبه و فیه تأملون. ایشون میگه تأمله، حالا چرا تأمله و چه تأمل چی میتونه باشه؟ بچه تأمل اینه که جناب علامه شما که نباید دیگه این رو بگید تعیین قیمت بلد قرض، شما که نباید بگید، شما که بناشو گفتید از یادن باشه باید گره. فتعمل، این فتعمل دیگه نباید باشه. اگر اعترف معنا کرد و خوندید، ولی اگر اعترضه بود که بعضی نسخه هاست، این فتعمل درسته. وقت سری میشه که علامه اعترضه به تعین قیمت بلد قرض اعتراض کرد. شیخ میخواد وسیله تعمل که چرا اعتراض دارید، نباید اعتراض داشته باشید، مطلب درسته.
فتعمل میگه که درسته نباید اعتراض کنه، ولی اون مبناش میتونه اعتراض بکنه. اینه که اگر اعترافه باشه فتعمل جانبی، اگر اعترضه باشه فتعمل صحیحه. دقت کنید در اون چی که عرض کردم. و ظاهر و بعضن عدم و جواز المطالبه، یعنی در غیر بلد قرضها، لا بالمثل ولا بالقیمه و کأنه یتفرع علی ما عن الشهید فی حواشی من عدم جواز مطالبه المقترض. نباید مطالبه شود مقترض مثل را در غیر بلد، حتی با عدم تضررش. فیلزم من ذلک عدم جواز المطالبه بالقیمه به طریق اولا. اگر مثل رو نمیشه ازش در غیر بلد قرض گرفت، قیمت رو به طریق اولا، چون قیمت جای مثله. و لعله لعن مقتضا، باز این قوانین بیان چه دلیلی داره؟ دلیلش اینه که لعن مقتضا اعتبار بلد القرض ان لیس للمقرض الا مطالبت و تسلیم مالی فی بلد القرض، که اون فی بلد القرض قیده، و مجرد و تعذره فی وقت من جهت توقفی علی مضی زمانن، از اینکه حالا متعذر شده بلد قرض باید یه زمانی بگذره تا بیان هر دو مثلا تو بلد قرض تا جنسشو بگیره، لا یوجب اشتغاله بالقیمه، این موجب نمیشه که مقترض ذمش به قیمت مشغول بشه. کما لو اخر تسلیم اختیارا فی بلد القرض او احتاج تسلیم النصف را مضی زمان. آیا اینجا میتونیم بگیم که میتواند فوری قیمت رو بگیره؟ خیر. تتعمل روشنه که اتفاقا همین مورد نقض شما، اگر اختیاراً تأخیر انداخت، اگر احتیاج داره تصمیم مثل مضی زمان، معلوم نیست که بگیم مجبور باشه مقرض صرف کنه، اینجا باید قیمت رو بده. تتعمل در واقع اشاره به ضعف اینه. و بالاخره آخرین مسئله، مسئله سوم، ان یکون الاستقرار من جهت القهر. فالمحكي عن الشيخ والقاضي انه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد القرض. آقا مقصود من در خود بلد قصد میتونه از قاصد مطالبه کنه، گیرش بیاره بیچاره رو تو مکه و مدینه یخش رو بگیره، درست نیست. حالا قاصد هست، اما بالاخره قاصد هم حقوقی داره. خدا میگه از این بزرگواران حکایت شده جایز نیست مطالبه کند قاصد را به مثل، مقصود من مطالبه کند در غیر بدل قصد. ولعله لظاهر قولی تعالی فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، تجاوز کنید بر او به مثل آنچه که بر شما تجاوز کرده. سوهان شما را در قوم گرفت، خب ازش سوهان بگیرید در قوم. و این ما فی ذمته، آنچه که در ذمه قاصبه طعام است، اما الموصوف بکونی فی ذالک البلد سوهان در قوم. و این مقدار مالیت طعام یختلف به اختلاف الاماکن، و این هم که از قیمت اجناس در شهرها فرق میکنه. و این المالک لمقدار من فی بلد قد یعد و غنی یا و المالک لعز آفهی فی غیره یعد و فقیرا، مالک مقداری از این کالا در یه بلدی که این کالا خیلی اونجا گرانه گاهی غنی حساب میشه، و مالک چندین برابر این کالا در این شهر دیگه گاهی فقیر حساب میشه. فل مماثلت و صفات موجوده، مماثلت در صفات هم وجود داره و لذا باید مراعات بشه، یعنی مماثلت در صفات هست اما در مالیت نیست. خب شما دارید یک کیلو سوهان قم رو در آمریکا میخواد ازش بگیرید از این قاصد، این مماثلت در صفات هست، سوهانه، هر دوشون سوهان قمه، اما مالیتش فرق میکنه. لکنه ینتقض بالمقصود، ایشون میگه این حرفا اشکالش اینه که نقض میشه به مقصودی که المختلف قیمته به اختلاف الازمان، و از این طوره پس اگر مثلا قیمت رفت بالا دیگه نمیتونه با اون قیمت بالا مطالبه کنه، تو مالیت مراعات نشده دیگه. فإن اللازم علی هذا طبق این بیان عدم و جواز مطالبتی بالمثل فی زمان قلائه در زمان گران شدن. یک کیلو سوهان پارسال قرض کرد 1000 تومان بود، حالا شده 2000 تومان، نباید بتونه مطالبه کنه؟ خب این که نشد جواب، و لذا باید کلا مطلب رو حل کنیم. میگیم آقا مماثلت باید صفات و در جنس، مالیت میزان نیست، و حل مطلب اینه که مماثلت باید جنس و صفات هی از منات فی تماثل العرفی، همینقدر کافیه. اگر یک کیلو سوهان در قم سوهان درجه یک از اش قصد کرد، مثل این یک کلو سوهان درجه یک قوم در آمریکا مثل او هست، مثل او حساب میشه من دون ملاحظات مالیه. و خصوصا اینجا ریشه های خیلی مطالب ریخته میشه امروزه، چون قیمت ها متفاوته. اینه که آیا مالیت هم مورد زمان یا نه؟ بعضا مثل من آقای خوی میگن من مالیت مورد زمان واقع نمیشه، آنچه که مورد زمانه عین کالاست و فتادش. بنابراین اگر مثلا یک کسی در یه زمانی که جنس خیلی ارزانه یه متر پارچه مثلا چه کرد، سال بعد این پارچه 10 برابر شد بشه، چنانچه اگه ارزان هم شد بشه، مالیت میگن مورد زمان واقع نمیشه. این شاه همین حرفا ایشون میگه ولو اولا قاعده نفی ضرر و انصراف اطلاق عقد در دو مسئله قرض و سلم لتعین ذلک فیهما عیبا. آخه ما اینو در باب قرض کنیم میگیم، میگه اگر این مطلب لا ضرر نبود، انصراف اطلاق عقد نبود که باید مالیت هم مراعات بشه، در قرض و سلم هم میگفتیم، میگفتیم هر جا طلبی باید بش بده لتعین ذلک، یعنی ذلک یعنی هر جا طلبی باید بش بده در قرض و سلم ایزن. ما تا اونجا به خاطر لازنه به خاطر اطلاق عقد گفتیم که باید بارد شروط در ذمه رو مراعات کنم، که باز اونجا مالیت بحث نکرد، خود مالیت باز حساب جدایی داره. ولو تعذر المثل فی بلد مطالبه، گفتیم میتونه مطالبه کنه، حالا اگه مثل نبود لازمه و قیمت رو ذالک البلد، اینه قیمت بلد مطالبه. چرا؟ لأن لازم علیه این ازون المثل هاز البلد، باید یک رو سوهان قوم رو در آمریکا بش بده لو تمکن، فعضا تعذره قامت قیمت و مقامت. اینجا دیگه اجماع نداریم، اینجا دیگه اون لازره کاری ازش بر نمیاد. و فی المقصود و عن القاضی قیمت و بلد القف و هو حسن شخیده این فنیه بناهن علا حکم ها فلمه. اگر بگیم که حکم در مثلم حکم بلد القف دیاره میشه، یعنی مثلم که میخواد بده باید همون در بلد القف مثل بده. خب اینجا البته اگر خواستر یه بلد قیمت بوده باید این قیمت بلد القف نیست، ولی اگر گفتیم که مثل هر جا شد باید بده، خب چرا بگیم قیمت بلد القف؟ ازا میگه و هو حسن، یعنی این فنیه بنابر حکم ها زمیر هاست، یعنی حکم بلد القصد. اگر حکم هما باشه باید بزنیم به شیخ و قاضی، بنابر حکم این دو نفر در مثل همیشه. و المعتبر قیمت و وقت سر، آقا تا حالا بحث مکان میکردیم، بحث زمان هم مطرحه، گاهی زمان تفاوت میکنه. خب اگه زمان تفاوت کنه قیمت کدوم زمان رو باید بزنیم؟ حالا اصلا میخواد همون قیمت بلد قصد بزنیم یا بلد استفاق رو بده، ولی زمان فرق کرده. میگه موقع میزان وقت دادن هست، وقت و معتبر قیمت و قبل از المعتبر وقت و مکان بود، از اینجا به بعد بحث زمانه. و معتبر اونی که معیار هست قیمت وقت و روز دفت لبیدون رو بسی نعیده، چون تا حالا نصف بوده، نصف که نمیتونه بده قیمت رو خواهد بده با قیمت همه میده بده تا تعیینت بدل و اون که قیمت باشه مع تعذر نیست. و یه احتمال وقت تعذر، اگر مثلا 3 روز متعذر شده اون موقع، لأنه وقت الانتقال الی القیمه واقعا، ولو چون مطالبه نکرده بوده که دیگه نمیخواسته بده. البته وصل مسئله اقلال غیر از این دو احتمال که داریم، وقت دفع و وقت تعذر، ذکرناها با مبانی و ادلش در بیع فاسد این در ذکر شروط الاقفل مراجعه شود اونجا الهونا بیان میخواد یا فلیراج هناک اونجا صفحه 107 و 109 اونجا بحثا بود. حتی یه احتمالی می که اعلال قیام، حالا اعلال قیام هم باز از که بین وقت قصد تا وقت تعذر یا تعذر تا دف یا از قصد تا دف اختلاف اقوالی که در اونجا موجود بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدایا ما را از عالمین حسینت قرار بده، خدایا توفیق علم، توفیق عمل، توفیق اخلاص، توفیق کتمان اخلاص به همه ما ها عنایت بفرمان. خدایا ما را از مبلغان دینت، از مبلغان شریعت و خدمتگزاران فقه اهل بیت قرار بده. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. دوستانی که نوار رو گوش میکنن، ما سعی کردیم بیش از علممون صحبت نکنیم، اما خب بالاخره بشر هست، اگر اشتباهی رخ داده امت و سورن یا تفسیرن ما رو حلال کنید. در مواضع و مواقع استجابت دعا حقیر رو حیاً و میتاً از دعای خیر فراموش نکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.